بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کاشف یا ناقل بودن اجازه دو قول بود که اشاره شد. در بعضی از بحث ها اول مقام ثبوت ارائه می شود که اصلا چنین چیزی ممکن است یا نه، بعد از اثبات امکان به مقام اثبات می رسند که از دلیل چی استفاده می شود. لکن بحث هایی که سبقه عقلی دارد تقریبا ثبوت و اثباتش کنار هم است. اگر ثابت شد که ممکن نیست دیگر به سراغ دلیل لفظی نمی روند، و اگر ثابت شد که ضروری است همون برای اثباتش کافی است، مگر اینکه اصل امکانش فی الجمله ثابت بشود که اونگاه در تحقق او نیازمند به دلیل دیگر. در جریان عقد فضولی چون دلیل لفظی بر تأثیر اجازه نبود که ازش ما نقل بفهمیم یا کشف، گرچه اون ادله تأثیر اجازه را به همراه داشت، لذا از دلیل لفظی استفاده کشف یا نقل نمی شود مگر در عنوان تأیید. محور اصلی استدلال قائلان به کشف یا نقل همون دلیل عقلی است. بعضی میگن کشف محال است، بعضی میگن نقل محال است. اونا که قائلن به این که اجازه ناقل است میگن کشف محال است، اونا که قائلن به این که اجازه کاشف است میگن نقل محال است. ضمناً به بعضی از شواهد نقلی هم استدلال میکنن. توضیح مسئله این است که قائلان به کشف که اکثر علمایان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله بعد از اینکه تعبیر به اکثر کرد فرمود بل الاشهر، این فرمایش ایشون است که بل الاشهر، نه تنها اکثر نظرش این است، اون فتوایی که شهرت بیشتری دارد همین است. خب به چند وجه تمسک کردن. یکی این که ما مأمور به وفای عقدیم، اوفو بالعقود. با اجازه عقد تمام می شود، یعنی کشف می کنیم که تمام است. عقد ایجابی دارد یا قبولی دارد، معقود علیه باید شرایط خودشون داشته باشن که دارا هستن، عاقد باید شرایط خودشون داشته باشن که دارا هستن. کمبود این عقد به اجازه است، اجازه هم که حاصل می شود. پس تمام الاثر همون عقد است، نه اینکه اون عقد بی اثر باشد و تمام الاثر بعد اجازه باشد. بر اساس نقل عقد هیچ کار است. عقدی که یک ماه قبل اتفاق افتاد هیچ اثری ندارد، اجازه‌ای که بعد از یک ماه رخ داد پدید آمد این میشه مؤثر. قهرن میشه اوفو بالاجازه، نه اوفو بالعقود، در حالی که دلیل به روایه اوفو بالعقود است، به عقدتون وفا کنید نه به اجازه وفا کنید. اجازه سهمی در اون ساختار عقد ندارد، در ساختار نقل و انتقال ندارد. اجازه در مقام اثبات می رساند که اون عقد به نصابش رسیده بود. پس اون چی که ما دلیل داریم اوفو بالعقود است، نه اوفو بالاجازات. باید به عقدتون وفا کنید. عقدم که یک ماه قبل اتفاق افتاده، پس به همون عقدی که در یک ماه قبل اتفاق افتاده باید وفا کنید. این دلیل اولش. بله، کمبودش رضایت بود، اینم که راضیست به همون عقل، نیست به چیزی دیگر. خب این دلیل اولش. دلیل دوم قائلان به کشف این است که شما این اجازه رو تحلیل کنید، ببینید از اجازه چی در میاد. اجازه خودش عقد جدید است یا امضای عقد قبلی است؟ اجازه نه به منزله بعتوست، نه به منزله اشتریتوست که بشه بیع قولی، نه به منزله تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ متقابل است که بشه بیع معتاطی. اجازه که نه بیع قولی است نه بیع فعلی. به اجازه که وفا نمی‌کنند. سهم اجازه چیست؟ اجازه پیامش اینه که به همون عقد قبلی تعلق می‌گیری. یک عقد قبلی هم که زمانش گذشته بود و عقد قبلی پیامش نقل و انتقال در همون ظرف بود، نه پیامش نقل و انتقال در آینده. اینکه سلف فروشی نبود، بیع قبلی پیامش نقل و انتقال گذشته است و اجازه به همون بیعی واقع شده است که پیامش نقل و انتقال قبلی بود. دیگه دلیل ندارد که اجازه هر وقت اتفاق افتاد نقل و انتقال هم همون وقت اتفاق بیفتد. اجازه که بیع جدید نیست، عقد جدید نیست. این هم دلیل دوم قائلان به کشف. دلیل سومشون این است که امر دائره بین کشف و نقل است، نقل ممتنع است. فیتعین الکشف. چرا؟ برای اینکه ما ثابت کردیم فضولی سعی است، عرفاً به شرعاً سعی است و صحتش هم از دو حال بیرون نیست، یا به نقل است یا به کشف. نقل که ممتنع شد یتعین الکشف. چرا نقل ممتنع است؟ برای اینکه اگر اجازه ناقل باشد، شما خود اجازه رو تعبین کنید، ببینید اجازه بیع قولی است؟ نه. بیع فعلی است؟ نه. نقل و انتقال جدید را به همراه دارد؟ نه. اجازه امضای کار قبلی است. اگر اون کار قبلی بی اثر بود، اون وقتی که صادر شد اثر نکرده است، الان که معدومه. اون وقت هم که موجود بود اثر نکرد. معنای ناقل بودن این است که اجازه اون وقتی که موجود، عقد اون وقتی که موجود بود اثر نکرد، الان که موجود نیست میخواد اثر کند. وقت میشه تأثیر المعدومی فی الموجود. این همون استدلال بود که مرحوم محقق کرکی در جهان معاصر داشتن که در بحث دیروز خوندیم. برای اینکه فضولی با اجازه صحیح هست، اندنا و اندکم. یه وقتی کسی قائل به بطلان فضولی است، بحثش بیرونه. اگر فضولی صحیح است، یدور الامر بین الکشف و نقل. نقل ممتنع است، قهرن میشه کشف دیگه. چرا نقل ممتنع است؟ برای اینکه خود نقل معنیش نیست که الان که اجازه واقع شد به او نقل انتقال حاصل بشود، تملیک و تملک حاصل بشود. خود اجازه که مفید تملیک و تملک نیست. این عجستو که معنیش نیست که ملک تو، که اونم بگو تملک تو که. پس اجازه مبادله مال به مال رو به همراه ندارد، تملیک و تملک رو به همراه ندارد. اونی که تملیک و تملک را به همراه داشت عقد قبلی به بیع قبلی بود. اون وقتی که موجود بود که شما بگید بی اثر است، الان که موجود نیست اثر داشته باشد. امر دائر است بین این که اونی که موجود بود اثر ندارد و اینی که موجود نیست اثر دارد. این یعنی تأثیر معدوم در موجود. این هم محال است. همین بنابر نقل همینه دیگه. الان این بنابر نقل دیگه. قائلان به کشف میگوین که نقل محال است به همین دلیل. این سه دلیل از طرف قائلان به کشف علیه نقل به اثبات اینکه اجازه کاشف است. الان ما ادله قائلان به کشف رو به خواست خدا نقل میکنیم، ادله قائلان به نقل رو نقل میکنیم، نقد مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به اینها بازگو میشه یا نقدی که دیگران ارائه کردن بازگو میشه. در مقام سوم به جنبندی نهایی میرسیم انشاءالله. اول نقل ادله طرفین، بعد نقد و اشکالات ادله طرفین، بعدم اگر خدا بخواد به جنبندی نهایی برسیم. مرحوم صاحب جواهر ناظر به قالب کشف است و فرمایش مرحوم صاحب جواهر را الان مرحوم شیخ رضوان الله نقل میکنند و رد میکنند. ایشون قبول دارن حرف ماهوال مشهور بین الفقها را قبول دارن، حرف اکثری را قبول دارن که اجازه کاشف است، منتها شواهد نقلی هم ذکر میکنن که عیب ندارد، شرط بعد باشد. خب پس این سه تقریب برای اینکه اجازه کاشف است بین ناقل، تا برسیم به ادله قائلان به نقل. قائلان به نقل هم مشابه همین نقد به اشکال رو نسبت به قائلان به کشف دارن، میگن کشف ممتنع است بر اساس اینکه مستلزم شرط متأخر است، همون طوری تأثیر معدوم در موجود محال است، شرط متأخر هم محال است کما سیظهر. خب نقدی که بر ادله قائلان به کشف وارد است، یکیش اینه که شما به اوفو بالعقود تمسک کردید برای اثبات اینکه اجازه کاشف است. تقریب استدلالتون این بود که اوفو بالعقود میگوید تمام سبب برای وجوب وفا عقد است و برای اجازه سهمی قائل نیست. بسیار. اما اوفو بالعقود میگوید العقد ما هو، شما دارید به عام در شبه مصداقیه خود اون عام تمسک میکنید. اوفو بالعقود که نمیگوید العقد ما هو، که شما باید عقد رو قبلا بررسی کنید. آیا اوفو بالعقود معناش نیست که ای عقد کان شما وفا کنی، یا عقدی که برابر آیه سوره نساء تجارتن تراز باشه وفا کنید؟ شما تجارت کردید، رضایت داشتید، بر شما وفا واجب است. همین عقدی وفای او واجب است که همراه با تجارت انتراز باشد. شما که تجارت کردید چون مال شما رو خریدن، مال شما رو فروختن، اما رضایت که نداشتید، پس این عقد نیست. وقتی عقد نشد اوفو بالعقود ندارید. درست است که اوفو بالعقود میگوید عقد تمام السبب است، اما اوفو بالعقود میگوید العقد ما هو، یا او را آیه تجارت انتراز میگوید. شما با اوفو بالعقود تمسک کردید برای چی؟ مگه ما شک داریم که وفای به عقد واجب است؟ نه در اصل وجوبش نه در اطلاقش، هیچ شکی هم نداریم. اما شما نمیدونید این عقد چیست، با اینکه نمیدونید به این عقد مشکوک است، با اون تمسک کردی، این همون تمسک با هم در شبه مصداقیه خود عام است که احد تجویز نکرده. اونی که محل اختلاف است تمسک با هم در شبه مصداقیه خاص است. یا گفتن اکرم العلماء الا الفساق، عالمی که مشکوک و عدال است میشه تمسک کرد یا نه؟ اینجا مختلف فیه که با هم تمسک بکنیم یا نه. تمسک با هم در شبه مصداقیه خاص، اینجا شما تمسک کردید با هم در شبه مصداقی خود عام. شما باید بگید العقد ما هو، عقد جز تجارت انتراز چیز دیگر است؟ اینجا تجارت است به رضایت نیست، بعدن رضایت پدید آمد. خب این رضایت که بعد آمد شما چی علاج میکنید؟ پس دلیل اولتون بی اثر میمونه. دلیل دومتون که گفتید این اجازه تعلق گرفته به متن عقد و عقد هم نقل و انتقال در زمان خودشه، ما هم این قبول داریم. عقد که یک ماه قبل اتفاق افتاد، در اگر همراه با قرین نباشد که تسلیمش کیه، یا مثلا صرف و سلم نباشه، یا مثلا صرف و سلم مشروط به قبض نباشه، پیامش اینه که همکنون که این عقد انشاء شده است، من نقل و انتقال هم حاصل شده است. بله این را ما قبول داریم. اما این اجازه شرط اون عقد هست یا نیست؟ یعنی شما با این دارید رضایت کشف میکنید دیگر. این اجازه سهم تعیین کننده دارد یا نه؟ البته به منزله ایجاب نیست، به منزله قبول نیست، اما اون رضایتی که باید باشد شما وسیله اجازه را کشف میکنید. پس همونطوری که لا بیع الا فی ملک، لا بیع الا بالرضا، چون تجارت تراز بود باشد، رضایت بعدی اثر دارد یا ندارد؟ خب این رضایت بعدی اثر دارد، به چه نحو اثر دارد؟ به نحو شرط متأخر اثر دارد دیگه. به نحو شرط متأخر را که شما تشریح کنید معنیش نیست که این عقد وقتی اثر دارد مشروط است به اینکه شرطش حاصل باشد. شرطش چیست؟ رضایت طرفین است. خب رضایت کی حاصل می شود؟ بعد از یک ماه. اثر کی حاصل می شود؟ قبل از یک ماه. یعنی یک ماه قبل از شرط مشروط حاصل است. این همون امتناعی است که قائلان به نقل میگویند که کشف ممتنع است، چون شما دارید مشروطی را ارائه میکنید که شرط توش نیست. اینجا حرف صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرمایند که اینطوری که شیخ رضوان الله علیه بهشون اسناد میدن، علل شرعی مثل علل عقلی نیست. علل شرعی چون فرمایش مرحوم شهید این بود که اینا معرفاتن نه علل. اگر یه چیزی در نظام شریعت به منزله علت محسوب شد، این در حقیقت معرف و علامت است نه علت. علامت ها جلو دنبال شدنش عیب ندارد، اما علت ها جلو دنبال شدنش محذور عقلی دارد. بنابراین این عقد فعلا مؤثر است، شرطش بعد می آید، این عیب هم ندارد. نمونش در اسلام کم نیست. مثلا روزه زن مستحاضه وقتی صحیح است که در شب آینده، عشای آینده اون غسلش انجام بده. خب این هم شرط متأخره دیگه، چون روزه که بدون اون غسل صحیح نیست. غسل باید قبل باشه، چه که در غسل جنابت هم سال زالک میان باید قبل باشه. چطور در بعضی از موارد مثل غسل مستحاضه میگن برای عشای بعدی که شما روزه غسل بکنید روزه قبلیتون صحیحه؟ این جد شرط متأخره دیگه. گاهی هم این شرط متأخر رو ما در قسمت صبح داریم. شرط وجوب غسل چی؟ طلوع فجر دیگه. غسل که میدونید ذاتاً واجب نیست، برای عبادت واجبه. اگه بخواید برای نماز باشه خب طلوع فجر لازمه، اگه برای روزه باشه طلوع فجر لازمه. قبل از طلوع که غسل واجب نیست. شرط وجوب غسل چیست؟ طلوع فجر. در حالی که خود غسل قبل از طلوع واجب است. معنای وجوب غسل قبل از طلوع و شرطیت طلوع همون شرط متأخره دیگه. مگر قبل از طلوع هنگام سحر غسل واجب است؟ غسل برای روزه است، روزه هم که من طلوع الفجره، یا برای نماز است، نماز هم که من طلوع الفجره. قبل از طلوع که شرط وجوب حاصل نیست. اگر قبل از طلوع شرط وجوب حاصل نبود، پس قبل از طلوع غسل واجب نیست. چرا در فقه فتوا به وجوب غسل قبل از طلوع میدن؟ برای که شرط متأخر جایز است. یعنی این وجوب این غسل مشروط به شرطی است که اون شرط بعداً میآید، پس شرط متأخر داریم. از این امثله را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله ردیف کرده. مرحوم شیخ چند تا نقد دارن. میفرمان به این که ما مادامی که در فضای تکوین سخن میگوییم، حرف ما عقل تکوینی است. وقتی در فضای اعتبار و تشریع سخن میگوییم، حرف ما عقل تشریعی است. نظم در هر دو حوزه ضروری و رعایه است. اگر چیزی شرط عقلی بود، الا ولا بود تکوینن باید مقدم باشد. اگر چیزی شرط شرعی بود الا ولابد شرعن باید مقدم باشد، منتها این حوزه حوزه اعتبار است، اون حوزه حوزه تکوین. مگر فرق بین شرعیات و عقلیات هست؟ اجتماع نقیضین هر دو جا محال است، در هر دو حوزه. اجتماع ضدین در هر دو حوزه محال است. شما هم بی قصد بکنی هم نکنی، خب این محاله. ولو بی امر اعتباری است، همون طوری که بود و نبود تکوینی محال است، جمع بود و نبود اعتباری هم محال است. هم بی باشه هم نباشه، هم قصد انشا داشته باشی هم قصد انشا نداشته باشی، در آن واحد هم این رو به زید فروخته باشی هم به امر در آن واحد، دو امر متباین جمع نمیشه، چه در حوزه شرع چه در حوزه تکوین. فرق بین تکوینیات و اعتباریات نیست. این نقد صریح مرحوم شیخ است نسبت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیهم. بعد میفهمه تکثیر امثله که مشکل حل نمی کند، شما باید راه حل را کنی. شما که در نمی توانید در برابر دلیل عقلی مثال ردیف بکنی، تکثیر الامثله فرمایش مرحوم شیخ است نسبت به مرحوم صاحب جواهر رضوان الله. اما این مثال هایی که در باره غسل مستحاضه و غسل حائض و اینا ذکر کردید، این مثال هایی که مشکل عقلی را حل نمی کند، این مثال ها را درمان کنید، نه که دست به اون حکم عقلی بزنید بگید که فرق شرط متأخر هم جایز است برای اینکه این جایزه. مشابه این هست تو بحث‌های عقلی ملاحظه فرمودید، میگن ترجیح بلا مرجح محاله. خب یه مطلب عقلی رو شما در برابر حس امور حسی میخواد نقض کنی، بگی به اینکه نه اگه کسی تشنه باشه دو تا لیوان آب یکسان پیشش باشه، این یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح میده، ترجیح بلا مرجح جایز است، کار اشعری است. در برابر برهان عقلی با امور حسی شده رو مقاومت بکنن، این حس رو درمان بکن، نگه دست از اون عقل برداری. اگر دست از مبانی عقلی برداری، بسیاری از مبانی مبتلا به فروپاشی می شود. مرحوم شیخ نظر نقدش اینه که شما دست به اون برهان عقلی نزن. عقل می گوید چه در حوزه شر چه در حوزه اعتبار، چیزی که شرط شد نمیتواند متأخر باشد، مشروط قبل از شرط حاصل نمیشود. کسی نماز بخونه بعد از نماز بره وضو بگیره، این هیچ راه حل برای صحت او نیست و تکثیر امثله مشکل حل نمیکنه. اما در این مواردی که شما مثال زدید، ما ناچاریم یه احتیال فقهی داشته باشیم. ما میگیم جمعاً بین اون دلیل عقلی و این دلیل نقلی شرط چیزی دیگر است، نه اونی که دنبال افتاده او شرطه. بیان ذالک این است، اینی که الان واقع شده به نام مشروط و چیزی که بعد از او خواهد آمد، این شیئی که الان شما از او به عنوان مشروط یاد کردید، یه وصف مقارن دارد. الان بالفعل یه وصفی از او انتظار می شود و این است که هاذا الشیء متصف به انه متعقب به کذا و کذا. این وصف تعقب را شما الان از همیشه استفاده می کنید. صحت روزه مستحاضه برای این است که او واجد همه شرایط و اجزاست. یکی از شرایطش این است که متصف باشد به انه مما یتعقبه الغسل. این وصف تعقب همکنون بالفعل برای این صوم حاصل است، هاذا الصوم متعقب بالغسل، نه هاذا الصوم مشروط بالغسل فی لیلت الاتیه. تا شما بگید شرط بعدی مشروط قبلی رو تصحیح میکنه، ما که نمیتوانیم دست از اون تفکر عقلی برداریم، این ظاهر رو توجیه میکنیم. اگر ظاهر بعضی از عبارات این است که صحت صوم مشروط به غسل است، یک، و اگر ظاهر بعضی از نصوص این است که در مستحاضه غسل شب آینده برای صحت روز گذشته کافی است، دو، ما اینا رو می نویسیم و پیشبرداری میکنیم، جمع‌بندی میکنیم. الاول عقل میگوید شرط الا ولا بود باید همراه مشروط باشه. دو، روایاتی که دارد سو مشروط به طهارت است، این شرط رو میفهمونه. سه، چه کار بکنیم که این صومی که صحیح هست واجد جمیع شرایط باشد. معلوم شرط غسل شب بعد نیست، شرط وصف تعقب است، یعنی از صوم المتعقب بالغسل الاتی صحیحون. این وصف تعقب رو الان دارد، این وصف تعقب رو همکنون این صوم واجد است، نه اینکه صحت این صوم مشروط باشد به غسل و شرط بعد بیاید و مشروط قبل باشد. این رو که نمیشه پذیرفت که شرط رو این بزرگوارا خیال کردن که اگر مقدم باشه مشکل دارد. شرط نباید متأخر باشد، خواه مقارن باشد خواه مقدم، ولی مقدم که حاصل شد باید بقاءً مقارن باشد. اینا به منزله ابزار اعدادی هست، ابزار اعدادی می آید و می رود و اثرش می ماند. اگر قبلاً اون شرط حاصل شد باید بقادار باشد، مثل وضوعی که انسان گرفته طهارت بقادار است و لا صلات الا به طهور، شرطش تأمین میکنه. بعدن بخواهد اتفاق بیفتد جایز ممکن نیست. شرط باید همراه مشروط باشد، حالا ظرف حدوثش یا همراه با او یا نه ظرفش چیدش همراه با او نیست. مثل استقبال شرط صحت صلات است، جزء صلات که نیست. قبل باشه کافی نیست، حین از صلات باید مستقبلاً الی القبله باشه. این استقبال الی القبله که جزء نماز نیست و قبلی هم که قبلاً کسی مستقبل باشه بعد نماز بخونم کافی نیست، این باید همراه با مشروط باشه. بعضی امورن که قبلاً حاصل میشوند بقا دارن و بقای اونها مقارن با مشروط است که طهاره. بعضی امورن که بقادار نیستن، پیدایش اینها همراه با مشروط است کل استقبال، اما یه شرطی متأخر باشه هیچ راهی نداره. پس مثال زدن های زیاد مشکل را حل نمی کن. دلیل عقلی رو نه چون اون عدل عقلی میگوید به اینکه علت باید قبل از معلول باشد، انفکاک علت و معلول از بهدیگر محال است. معلول نمیتواند بی علت باشد، مسبب نمیتواند بی سبب باشد. چون اگه ما این زیربنا رو از دست بدیم، اون مبانی کلیه الهیات و جهان بینی و اصل خدایی هست و قیامتی هست و پیغمبری هست و دینی هست و شریعتی هست از کف رها میشه. و ما به چه دلیل میگیم جهان خالقی داره؟ رو نظام علی و معلولی میگیم هیچ معلولی بی علت نیست، انفکاک علت و معلول از دیگر محال است، معلول واجب بالغیر است و ده ها حکم عقلی دیگر. اگر ما بیایم از اینها خدای ناکرده دست برداریم، یکی بر سر شاخ بن می برید است، کسی بره بالای درخت و ریشه درخت بهات قطع بکنه، این چنین نیست که ما اگر دست از اونها برداشتیم دینی برمون بمونه. یعنی معلول بی علت حاصل میشه. عقلیت الاحکام لا تخصصو بسیار خوب. ما در علت و معلول در امور اعتباری نمیدونیم که شارع مقدس ای رو علت قرار داد یا علامت، تابع شارعیم. اما وقتی شارع مقدس به ما فرمود لا صلات الا به طهور، خب معنیش اینه کسی الان نماز بخونه بعد بره وضو بگیره، این باطله دیگه. این خودش فرمود لا صلات الا به طهورن. خب اگر لا صلات الا به طهورن ما میگیم شرط متأخر درسته؟ ما که نمیدونیم چی علت از چی معلول، در فضای شر باید مطیع محض باشیم. به گوش دادیم او فرمود بگی لا صلات الا به طهور، یعنی اگه بخواد نماز بخونی الا و لابد با طاهر باشی. خب بنابراین اگر چون که ما در فضای شر خودمون بخوایم چیزی رو شرط قرار بدیم بر مقدورمون نیست. خود عقل میگوید من هزارها مسئله است که نمیفهمم الا ولابد به وحی محتاجم. بیشترین برهانی که برای اثبات اصل مبدا و منتها و نبوت و رسالت و شریعت و دین اقامه شده او رو حکمت اقامه کرده، در کنارش هم کلام به پای حکمت آمده تا حدودی بالاخره ضرورت اینا رو ثابت کرده. عقل میگوید منم که با جهان رابطه دارم خیلی از اسرار جهان رو نمیفهمم، با خودم پیوند دارم خیلی از اسرار خودم رو نمیفهمم، خودم با جهان پیوند دارم این رابطه رو نمیفهمم، پس نیاز من به وحی ضروری است، باید وحی بیاید و هر مطلبی بگوید و من گوش محضم. حالا ما ایمو وحی و وحی فهمو لا صراط الا به طهور. از این بعد دیگه عقل مطیع محض است. عقل میگوید که شارع گفته که نماز بی طهارت نمی شود. خب ما بگیم اب نداره، شارع گفت نماز میخوایم طهارت میخوایم، حالا فعلا نماز میگیریم میخونیم بعد میریم وضو میگیریم، اینه که عقل نمیپذیرد. که عقل با اون اصول اصلی و علمی وحی را قبول کرده، شما به سرمایه عقل را از او بگیری این دیگه اون اصول را ازش گرفتی. اینه که مرحوم شیخ در کمال احترامی که و مرحوم صاحب جواهر اسم الله علیه قائل است اینجا کاملا علیه ایشون دارن قیام میکنن، میگن که این چه حرفی شما میزنی. شیخ در استاد مرحوم آشمتقی آمولی، آشمتقی آی آمولی بزرگ، ایشون میفرمودن که استاد با مرحوم اشهد النبی اسم الله علیه از مرحوم شیخ، حالا با واسطه بود بی واسطه، از مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه نقل کرد که من هیچ مطلبی رو در کتابم نیاوردم الا اشار الیه صاحب الجواهر رضی الله علیه به نفی او اثبات. فرمود قدر جواهر و صاحب جواهر بدونید، من مطلب چیزی که بیکر باشه نیاوردم. بالاخره ایشون سابقه بر ماست، مقدم بر ماست و جزء فحول این رشته است. حالا یا پذیرفت یا نپذیرفت، ولی اشاره کرد از نظر شریفش دور نمون الا اشار الیه صاحب الجواهر رحم الله به نفی او اثبات. اما اینجا در عین احترامی که به صاحب جواهر برای صاحب جواهر قائل است، میگه این علل شرعی در فضای اعتبار حکم عقل را دارد. جمع نقیزه محال است، جمع ضده محال است، جمع مثله محال است، دور محال است. خب شما بگید بی متوقف علی الملک است، ملک متوقف علی البی است، میشه دور. کسی بگد مگه دور در اعتباریات محال است؟ بله خب دور در اعتباریات جای ممکن نیست متمشی بشه، اجتماع زده اینطوره، اجتماع مثله اینطوره، اجتماع نقیزه اینطوره، شرط متأخر اینطوره. میفهمید این مثال ها رو عوض کنی، نه اینکه با مثال دست از این حکم عقلی برداری. شما اگر یه وقتی دیدید یه خطی رو دیوار نوشته، نگو خود نوشته است، بگرد ببین کی نوشته، چون برهان عقلی میگوید کتابت کاتبی دارد، از او نمیتوانید از او دست بردارید. چون ندیدید، جستجو کردید، کسی را نیافتید، نگویید این خود نوشته است. اون حکم عقلی که مکتوب کاتبی دارد، اثر مؤثری دارد، او قابل دست برداشتن نیست. اگر از او دست برداشتی از پایه سست شدی، پس معلوم میشه فعل بی فاعل میشه، من میشه خلقت معاذالله بی خالق میشه. اینی که نمیشه گفت برو بگرد کاتبش پیدا کن. در ترجیه برا مرجم همین است، میگن برو دزدر روانکاوی بگرد علتش پیدا کن، نه بگو، نه اینکه بگی ترجیه برا مرجم جایزه. اینجا مرحوم شیخ به صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود شما بگرد اون عاملش پیدا کن، وگرنه تکثیر امثله مشکل حل نمی کند. بله ما هم فتوامون اینه که روزه قبلی با غسل شب بعد حل می شود، اما نمیگیم غسل شب بعد شرط صحت روزه قبلی است، که میگیم شرط صحت روزه قبلی وصف تعقب است و این وصف تعقب را هم اکنون او داراست. یا اون غسلی که قبل طلوع میگوییم لازم است، وصف تعقب را قبل طلوع داراست، نه اینکه غسل قبل طلوع واجب باشد و شرط وجوبش طلوع فجر باشد که بعد می آید، نه زمان در جریان وجوب غسل قبل طلوع، نه متضمن در جریان صحت صوم قبل صوم روز گذشته با غسل بعدی. هیچ کدام از اینها قابل تغییر نیست. شما باید اون وصف را بگردید ببینید از دلیل چی استفاده می شود، اون را علاج کنید، نه دست از حکم عقلی بردارید. بله، نه بسیار خوب، شعار مقدس که نمیتواند بیاد تو عقل را ابطال کند، شعار مقدس با عقل در استدلال میکند. آخه به کی میخواد؟ چون عقل هم تو اعتباریات کار میکنه هم تو تکوینیات. الان ما خود عقل هم کارای اعتباری داره، الان ما کارای اجتماعی بون تلفیقی از تکوین و اعتبار دیگه. چرا؟ بله اعتبار مختلفه. بله الان ما یه تعهدی سپردیم در این مملکت اینجور کار بکنیم، کشورهای دیگر تعهدی دارن جای دیگه انجام کنن. این تو حکمت عملی ما، نه تو حکمت نظری ما، به عنوان وفای به عهد واجب است. این وجوب عقلی داره و نقلم همین رو تأیید کرده. ما که نمیتوانیم بگوییم هم فی امر مریج، یعنی تو هرج و مرج زندگی کنیم، این رو عقل میگوید. هرج و مرج محال باطل است، نه محال، نه نظیر دو تا پنج تا باشه، کار لغو و سامان پذیر نیست. ما یه محال داریم مثل دو تا پنج تا، یک باطل داریم لغو داریم مثل هم فی امر مریج. بشه قانون جنگل هرج و مرج، ولی محال نیست، ولی زندگی دیگه زندگی انسانی نیست. ما اگر بخوام زندگی انسانی داشته باشیم، نظم امرکم است که سفارش از تعمیر است، وگرنه میشه فهم فی امر مریج، یعنی تو هرجمه زندگی میکنن. ما برای پرهیز از امر مریج، رسیدن به نظم امرکم، یه میثاق ملی داریم به نام قانون اساسی، قانون مجلس اسلامی ممانده. اون این را حکمت عملی است، عقل این رو تأیید میکند و وجوب وفار هم عقل تنظیم میکند و شارع مقدس هم این رو امضا میکند، نه تأسیس. پس ما هم حکمت عملی داری هم حکمت نظری. تو فضای حکمت عملی که نمیشه انسان بگوید ما سیستم علمی نداریم، نظم علمی نداریم، نظم علمی نداریم. منتها در فضای اعتبار، اونجا که به دست خود عقل است میفهمد، اونجا که به دست نقل عقل نیست و به دست نقل است که خیلی از امور این چین است، عقل هیچ نمیفهمد. عقل مستمع خوب است، منتها مستمع خوب است، نه اینکه انسان بتواند او رو بالا پایین کند، سرمایه را ازش بگیرد. عقل میبیند شارع فرمود لا صلاة الا بطهور، خب عقل میگد ببین که این از صلاة با طهارت داشته باشی. همین عقل فتوا میدهد که اگه کسی وضو نماز خونده بی وضو، بعد رفته وضو گرفته، این نمازش باطله، چون شرط نداره دیگه. ما محتاج به دلیل دیگر نیستیم. اگه دلیل دیگر آمد که گفت وضو نماز اینا باطله، معید حکم عقله. اگه ما دلیلی نداشته باشیم، خود عقل میگوید کسی فعلا نماز بخونه بعد بره وضو بگیره، این آقا نمازش باطله. چرا؟ چون لا صلاة الا بطهور. این رو نمیشه عقل رو شستشوی مغزی داد، تخلیه کرد، افکار رو ازش گرفت، چیزای دیگه برش تحمیل کرد، بگن دیگه عقل نیست. الحمدلله.